خیلی ها وقتی این کتاب رو خوندن متوجه شدن که چقدر راحت و ساده میتونن
تحقیقا بازید. همین گونه هستش. فصل پایانی گفتگو رو جناب جاوید بذاریم باش. بر نگاه و البته من وام میگیرم از نگاه پژوهشگرانه شما در این عرصه و اینکه صحبتی که در ابتدای همین بحث با جناب محمدیان داشتیم درباره متاسفانه کمتر میل و ذوق و شوقی که میان جوانان نسل امروز در حوزه موسیقی نوایی هست و وقتی درباره حوزه جهانی موسیقی صحبت میکنیم ما میبینیم که غربی ها شاید اشراف و آشناییشون نسبت موسیقی نوایی ما از بسیاری از حتی به اصطلاح کارشناسان ما هم جلوتر هست. چرا جایگاه موسیقی نوایی در کشور ما با این هزاره و پیشینه عمیق و سابقه بسیار بسیار ژرفش به چنین جایگاهی رسیده که متاسفانه جوانان امروز ما حتی در مواجهه با برخی از واژه‌ها یا سازهای ملی خودمون فارغ از اینکه میخوام تاریخچه و و و و که شما گفتین رو بشناسن یا شیوه نواختنش رو هم شاید چشمانشون از تعجب گشاد میشه و پاسخی ندارند؟
علتش اینه که ببینید مثلا از پایان دهه 70 به این طرف متاسفانه نگاه به موسیقی نواحی خیلی کمرنگ شد، مخصوصا تو جشنواره فجر 6 سال تمام جشنواره به سراغ هنرمندان موسیقی نواحی جایی نداشتن.
بله شوربختانه
و نزدیک به 5 سال هم این جشنواره قطع شده است.
آقای جاوید فکر میکنید که این یکی از دلایلش ملازمت با ورود ژانرهای تازه‌ای از موسیقی به کشور ما بوده؟
نه خیر، تبلیغش بوده، تبلیغ و پافشاری دستگاه فرهنگی روی نوع موسیقی بی‌هویتی یا بی‌ریشه‌ای مثل حالا اون چیزی که امروزه میگیم موسیقی پاپ.
بله.
این موسیقی ریشه و هویت در کشور ما نداره، یعنی هویت جدی به اون شکل در کشور ما نداره. یک دوره توسط کافه‌دارها و عرض حضورتون که هتل‌دارها و اینها وارد ایران میشه و از همین راه هم تبلیغ پیدا میکنه و میاد، ولی موسیقی نواحی یک موسیقی ریشه‌دار تاریخیه، موسیقی ردیف و دستگاهی ما همینطور. موسیقی ایرانی در مقابل موسیقی پاپ اینقدر پر ریشه است، منطقه نگاه خوبی نیست.
درسته، کامل
دستگاه فرهنگی. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم یه اتفاقی که افتاده. ببینید، آمدن در جشنواره موسیقی فجر یه بخشی گذاشتن به اسم موسیقی پاپ و بعد حالا به عنوانش هم هر سالی چون یه عده اعتراض می‌کردن یه سال می‌کردن علمی روز، یکی یه سال می‌کردن موسیقی نوین، نمی‌دونم از این حرفا، هر جور کلاهی که بگین سر این قضیه گذاشتن که این موسیقی رو معروف کنن. در کنارش موسیقی نواحی رو حذف کردن. خب چه اتفاقی برای جوان خواهد افتاد؟ حالا من کاری ندارم که این جشنواره‌ها بیشتر آماری هن، یعنی بیشتر اجرایی هن تا چیز، ولی همین خود این آمار جشنواره‌های آماری هم به هر حال تأثیرات جانبی
درسته، کاملا همینطوره.
گذشته از این یه مسئله که هست، جشنواره‌هایی که برای موسیقی ایرانی گذاشته میشه، همین جشنواره جوان حتی یا جشنواره موسیقی نواحی، بدون پشتوانه است. تا همین امروز هم بدون پشتوانه بوده. علتش هم اینه که یک عده میان اونجا جایزه میگیرن، اول میشن، دوم میشن، انتخاب میشن، سوم میشن، هیئت داورانی مثل داوران بزرگی میان میشنن داوری میکنن،
ولی بعد رها میشن. به هر حال
بعد اینها به جای اینکه به وزارتخونه مثل وزارت ارشاد اسلامی و یا مثلا سازمانی مثل میراث فرهنگی که حالا تبدیل به وزارت خونه شده، اینها به جای اینکه این هنرمندها رو حمایت بکنن و به خارج از کشور اینا که انتخاب شدن، حداقل اونا که اول شدن رو، گروه هایی که اول شدن، هنرمندانی که اول شدن، اینا رو برنامه ریزی بکنن بفرستن به خارج از کشور برای حمایت های بیشتر. به جای اینکه اینا رو حمایت بکنن، یه چیزایی رو، یک گروه هایی میرن اونجا با واسطه های مختلفی که دارن، یه گروه های میرن اونجا اجرا میکنن که هیچ سنخیت جدی با اصل و اصالت های موسیقی و اجرای موسیقی نواحی ندارن و متاسفانه صدمات
تحقیقاً همین گونه هستش. واقعا جای شوربختی است. من از تمام شنوندگان عزیز این درخواست رو دارم که حتما کتاب آشنایی ما موسیقی نواحی ایران به قلم جناب جاوید رو یا از فروشگاه‌ها به شکل رسمی تهیه بفرمایند، یا اگر سراغ بارگیری این در فضای مجازی میره حتما از مبادی مجاز باشه. متاسفانه این کتاب جزو کتاب‌هایی هستش که بدون رعایت حق مالکیت معنوی و زحمتی که هوشنگ جاوید در پس 4 دهه تحقیق کشیده در بسیاری از سایت‌های بارگیری کتاب به شکل غیر مجاز و بدون اینکه حقی بخواد به ناشر و نویسنده برگرده در حقیقت. این مسئله رو لطفاً رعایت بفرمایید. جناب جاوید ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید. بی هیچ تردیدی آرزوی توفیق برای گام‌های شما که بی قطعاً به سمت تعالیست دارم. ممنونم از شما.
لطف دارید.
ما نباشید
به مهربانی. براتون روزی تندرستی می‌کنم آقای جاوید. به امید اینکه بتونید جلد دوم کتاب رو به زودی ببینید و بخونید.
ان شاء الله.
من امیدوارم ناشری پیدا بکنم که بتونه اون حقوق ما رو درست به ما پرداخت بکنه.
حق با شماست. بله کاره.
الان وضعیت نشر خیلی بده.
بله.
به دلیل اینکه ببخشید البته وقتتون
رو می‌گیرم. کاملا بجاست فرمایش شما.
ولی چیزی که هست اینه که ناشرین به این شکل، مثلا ناشرین، بعضی از ناشرین دولتی مثلا سوره مهر و اینا به این شکل در اومدن که اگر کتابی از یه نویسنده چاپ میشه به میزان تعداد فروشی که از کتاب صورت میگیره حق و تعریف کتاب رو به نویسنده برمیگردن
و نه لزومن تیراژ
و نه لزومن تیراژ. و این متاسفانه مثل اینه که ببخشید مثل اینه که نویسنده رو حالت گدایی ببینید.
دور از جان.
هر ماهی یه بار مثلا 50 تومن 100 تومن 200 تومن
چه تلخ. بله.
این بدترین شکل برخورد با یک نویسنده و نویسندگی و کسی که من
پژوهشگر
پژوهشی میکنم.
بله دقیقاً.
من خودم رو نمیگم، خب خیلی بسیاری هستن که اینجوری کار میکنن. این بدترین شکلیه که ممکنه در ارتباط با نگارش پیش بیاد و برای همین هم از یه طرف من خودم حداقل رغبت اینو دیگه نمی کنم که برم کتابامو بدم برای اینکه
کاملا میفهمم چی میگید.
و از یک سو هم چون به هر حال همه آدم‌ها چیز دارن، همه آدم‌ها مشکلات و مسائل زندگیشون رو دارن. من اگر زندگیمو گذاشتم رفتم دنبال موسیقی نواحی، انتظار دارم که
بله.
یک جایی اگر میتونه کاری بکنه جدی حمایت کنه.
قطعاً همین گونه هستش و امید که این مسئله حل بشه. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب جاوید. مالا باشید به مهر. خدا نگهدار.
تندرست باشید. قربان شما. خدا نگهدار.
آدم باش عاشق. بریده‌هایی از کتاب آدم باش عاشق.
نویسنده وحید ملتجی.
چاپ 1399.
کاری از انتشارات سروش.
گره تناب را چک کن. تو و او دوست دارید به هم وصل باشید. محبت تنها وسیله ایست که این ارتباط را برقرار می کند، مثل تناب. حالا تناب بعضی ها نخیست و نازک و با کششی پاره می شود، برخی پلاستیکیست و فشرده تر و بعضی فلزی و فولادی، محکم محکم.
رفیقی که از وی نیازرد کس، بسی آزمودم کتاب است و بس.
صد ثانیه با کتاب.
از ورود امام خمینی به ایران در 12 بهمن تا بعد از پیروزی 22 بهمن، مجاهدین خلق از صدور هر گونه بیانیه و اعلام مواضع پرهیز کردند، ولی از 23 بهمن صدور اعلامیه و اعلام مواضع را شروع نمودند. از آنجا که هر گونه سکوتی به معنای غیبت از انقلابیگری تلقی می شد و بی آیندگی را در پی داشت، هدف سازمان از صدور اعلامیه های یاد شده اقدامی صرفاً تبلیغاتی برای تظاهر به حضور در صحنه انقلاب بود و الا پیش از آن به گواهی زندانیان سیاسی رژیم شاه، سران مجاهدین خلق در زندان اصولاً تحولات منتهی به پیروزی انقلاب را جدی نمی گرفتند و آن را پدیده موقت و گذرا می خواندند. البته سعید شاه‌سوندی از زندانیان زمان پهلوی معتقد است که سازمان علاقمند بود که وضعیت معلق روزهای منتهی به 22 بهمن ادامه داشته باشد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب صخره سخت. این کتاب به بررسی پرونده‌های امنیتی در جمهوری اسلامی از سال 1357 تا 1359 پرداخته و با نگاهی دقیق و ژرف به دغدغه‌های انقلابی‌ها از فردای پیروزی انقلاب در صدد ترسیم فضا و شرایط به وجود آمدن نهادهای امنیتی انقلاب و چگونگی عملکرد آنها در آن اوضاع دشوار تاریخی است. کتاب صخره سخت نوشته محمد حسن روزی طلب را انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 1 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
با برنامه زنده هفت اقلیم همراه هستید. ما تا 18:30 دقیقه کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. امروز روزی خاص برای ادبیات معاصر ایران است، زاد روز نیما یوشیج بزرگ. یک بحثی رو آغاز کردیم در ثانیه‌های آغازین برنامه، پی گرفتیم با حضور امین خرمی درباره نقش نیما در تاریخ ادبیات ایران به ویژه ادبیات معاصر. قصد داریم در فرصت پیش رو دقایق هفت اقلیم رو اختصاص بدیم به کتاب‌هایی که به صورت ویژه به نقش نیما یوشیج در ادبیات و ادبیات معاصر ایران پرداختند. کتاب‌های بسیاری هم هستند. فکر می‌کنم که آقای خرمی یک نگاهی به این مجموعه کتاب‌ها انداختید و
بله،
متوجه
بله.
میشیم که نویسندگان خیلی نظر ویژه‌ای به نیما و تأثیر او بر ادبیات پس از خودش داشتن.
بی هیچ تردیدی همین گونه هستش. هرچند نیما هم مثل بسیاری دیگر از شاعران نیمه نخست سده‌ای که داریم در اون زیست می‌کنیم در این جهان اسیری، بعد از درگذشتش بیشتر در قامت نویسندگان و در حقیقت محققان و پژوهشگران معرفی شد. مثلا من میتونم به نخستین اثری که اثر ارزشمند البته که به معرفی نیما پرداخت و در حقیقت این معرفی رسمیت بخشی در محافل اجتماعی و هنری به نام نیما که سال 1303 خورشیدی به قلم محمد ضیاء هشرودی منتخب آثار نویسندگان و شعرای معاصرین، دقیقا نام اصلی این کتاب هست که بر اساس منظومه محبس نیما هم در حقیقت جناب هشرودی این مسئله رو برشته تحریر دارونه. و چنان این معرفی برای نیما مهم بود که خود نیما در کتاب ارزش احساسات یادی از آقای هشرودی میکنه. دومین و آخرین کتابی که پیش از درگذشت نیما در حقیقت برشته تحریر دارونه 1333 نیما یوشیج کیست و چیست احمد ناصحی بود و بعدش این تقریبا نزدیک 20 عنوانی که من تونستم پیگیری بکنم و در بیارم، حالا تعداد محدودی از اونها رو البته اعتراف میکنم که خوندم، بعد از درگذشت نیما از سال 1337 دی ماه 37 به بعد در حقیقت هست. ولی باز با این وجود نیما جزو شعرای ما و یکی از قله‌نشینان شعر معاصر ماست که آثار متعددی درباره او برشته تحریر درآورده که درآمده که این خودش جای خوشبختی است.
بسیار خوب. و این لحظه هم قرار هست به سراغ نویسنده یکی از این کتاب‌ها بریم، کتاب الفبای راز که به قلم جناب آقای محمد آزرم نگاشته شده. بله. و در این روز که زاد روز نیماست قصد داریم با ایشان گفتگو کنیم و این لحظه آقای آزرم میهمان ما هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت اقلیم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
منم خدمت شما جناب آقای آزرم عرض سلام و وقت بخیر دارم. مقدمه بسیار بسیار کوتاهی رو درباره کتابهایی که اون هم در گامهای نخستین معرفی نیما به جامعه ادبی و هنری کشورمون برشته تحریر در اومد. در ابتدای برنامه کمی درباره جلال و نیما در حقیقت صحبت کردیم. این روزها هر وقت که صحبت میشه حتی در تخصصی ترین محافل هم صرفا فقط نام سیروس تاهباز به میان میاد، در حالی که نویسنده‌های بزرگی از شاپور جورکش گرفته محمود فلکی، محمد حقوقی، سعید حمیدیان، تقی پور نامداریان که به نظرم یکی از جذاب‌ترین و موفق‌ترین کتاب‌ها رو در این عرصه برشته تحریر داره. ولی برای آنکه راه به بیراه نره و چند شاخه گفتگو نکنیم، نمط رو بر کتاب خودتون الفبای راز بگذاریم که در حقیقت درآمدی بر شعر معاصر هست و فصلی از این کتاب هم به نام نیما یوشیج در حقیقت به رقم خورده. کمی درباره این کتاب و بخش نیما یوشیج بگید، همین رو ما فتح بابی برای گفتگو درباره کتاب‌های یوشیج و نیما یوشیج در کتاب‌های معاصر خواهیم کرد.
بله درسته، به خاطر اینکه نیما یک شخصیت یگانه‌ای در تاریخ شعر فارسی هست و جای بسیار داره که از چشم‌اندازهای مختلف کاری رو که نیما در شعر فارسی انجام داده بررسی بله. کرد و در موردش پژوهش داشت. کاری که من در واقع در کتاب الفبای راز طی این فصلهایی که به نیما یوشیج اختصاص دادم انجام دادم این هست که به نظر من کار بزرگ نیما در واقع در شعر فارسی تغییر موقعیت شعر بودن بوده.
درود باشه.
این به چه مفهوم هست؟ یعنی اینکه اومده تعریف کاملا جدیدی از شعر ارائه کرده.
این فراتر از تأثیری است که بر قالب و ساخت شعر گذاشت، درسته؟ بله. نگاه عام‌تری است کاملا.
این در واقع یک کار بنیانی بوده. میدونید نیما خب خیلی شعر داشته، هم شعر کلاسیک داشته، یعنی تو قوالب کلاسیک شعر نوشته. بله. هم تجربه کرده، مثلا سعی کرد اول اون شعر مشهورش شعر افسانه خب سال 1300 نوشته شده.
بله.
ولی نکته اینجاست که چون یک نفر بوده و میخواسته که یک کار عظیمی رو صورت بده و یک تعریف جدیدی از شعر ارائه بکنه، باید خب طی این بیش از 2 دهه در واقع تجربه میکرده، خودش مثلا مینوشته، اصلاح میکرده تا به نتیجه برسه. نکته اینجاست که اولین شعر نیمایی که شعر ققنوس باشه در سال 1316 نوشته میشه، یعنی 16 سال بعد از شعر مشهور افسانه.
بله.
خب این معناش چیه؟ یعنی اینکه برای رسیدن به این عروض نیمایی که این همه حالا بعدها در موردش صحبت شد و مطلب نوشته شد، از جمله مثلا اخوان ثالث اون کتاب بدعتها و بدایع نیمایوشیج رو نوشت و کاملا اونو در واقع نقشه عروض نیمایی رو ترسیم کرد.
تو عطاءاللقاش هم البته اخوان به این نکته اشاره میکنه، عطاءاللقای نیمایوشیج.
بله بله درسته. برای رسیدن به این حتی عروض نیمایی 16 سال زمان لازم بوده. خود شعر ققنوس رو که میخونیم، ققنوس نماد در واقع نوخواهی و نوآوری نیما در شعر فارسی.
درسته.
اصلا اسم شعرش رو گذاشته ققنوس، انگار که در واقع
خیلی استعاریه.
آره، استعاره خیلی خیلی دقیق و حساب شده‌ای بوده، به تعبیری که مثلا خود نیما توی شعرش به کار گرفته. من معتقدم که این اولین آجر در بنای خیالی در واقع شعر نیماست.
این از اون دقیقاً به عنوان اولین تجربه شعر نو یاد میکنن. بله.
بله بله، که با کاخهای موزون در واقع شعر سنتی فارسی هم برابری میکنه. خودش توی همین شعر اشاره هایی که داره، مثلا میگه ترکیب ناله های گم شده و اینا، این قشنگ این شعر ققنوس در واقع همین هست، این ترکیب ناله های گم شده شعر، صدای صدها شاعر دورمانده حتی از حافظه ادبی هست که در یک افق همیشه ابری اینو مثلا به کار گرفته.
جناب آذر، من عذرخواهی میکنم میانه کلامتون میام، من فکر میکنم اینجا باید این دوگانه رو مطرح کنیم. در کتاب های فراوانی که به نام نیما نوشته شده، عده‌ای بر این نمط گام برداشتن که شعر نوی نیمایی رو حاصل جوشش و ذوق و سلیقه او در حقیقت رقم و قلم زدن، و عده‌ای دیگر با استعاره و استناد به خود اشعار نیما، مثلا جایی که به قیمت اجناس در اشعارش اشاره میکنه، این رو وامدار شعر نو یا جریان شعر نوی فرانسه به ویژه حالا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 رقم زد. شما در این دوگانه در کدام سوی استاده اید؟ شعر نو رو حاصل تام و تمام جوشش نیمایی میدانید، یا در حقیقت انگاره هایی که از شعر فرانسه داره میگید؟
حتی یه نگاه تلفیقی هم فکر کنم میشه داشت.
بله، من اتفاقا به همین نگاه تلفیقی معتقدم.
بله.
یعنی من باورم این هست که نیما اون دستاوردی رو که از شعر فارسی داشت با اون چیزی که استنباط کرده بود از شعر غرب، به خصوص شعر فرانسه، اینو ترکیب کرد. ولی همینطور که اول صحبتم اشاره کردم،
فرمودی
این زمان برده میدونین تا این درونی بشه. یعنی نیما تمام خیلی تجربه های مختلفی داشته، منظومه نوشته، نمیدونم شعرهای کوتاه نوشته، شعرهای بلندتر نوشته، این تجربیاتش در واقع توی بعضی از این قطعات شعرش، اصلا خودش این قطعه شعر که ما میگیم اتفاقا یکی از اون اصطلاحاتی است که نیمایوشیج برای شعر فارسی به ارمغان آورده، این کلمه قطعه، چون معتقده که واحد شعر فارسی میگه که بند هست، واحد شعر فارسی جدید،
بله،
یعنی اون
بله.
که خودش ابداع میکنه و اونو در یک قطعه، در ساختمان یک قطعه میبینه، یا موسیقی رو نه در مصرع و به صورت ملودیک، در کل این قطعه میبینه که به صورت هارمونیک باید خودش رو نشون بده. بنابراین این چیزی بوده و دستاوردی بوده که از تلفیق در واقع شعر سنتی فارسی و شعر اروپایی گرفته و البته یک نیم نگاهی هم به در واقع سروده های زرتشت داشته، اونطوری که خودش در کتابش ذکر کرده که میگه خب من همه این چیزها رو کنار همدیگه قرار دادم و شروع کردم به تجربه. و ما امروز من فکر میکنم یکی از اون دستاوردهای عمده‌ای که میتونیم از شعر نیما داشته باشیم، علاوه بر این در واقع فرم شعرش و اینا، اون رادیکالیته شعرشه، اون بنیان نوآوری شعرش هست که اتفاقا در شعر معاصر فارسی این بنیان بیشتر کار کرده و تاریخ شعر فارسی رو، شعر معاصر فارسی رو پیش برده. چرا؟ شما میبینید بلا فاصله بعد از شعر نیمایوشیج ما شاهد ظهور هوشنگ ایرانی در شعر فارسی هستیم.
بله.
که هوشنگ ایرانی با تکیه بر همین رادیکالیته شعر نیما هست که میاد نوع شعر دیگری ارائه میکنه، گرچه این شعر به خاطر اینکه خیلی سنخیت با اون فضای در واقع اون زمان نداشت، خود به خود حذف شد. خود اونم در واقع خود هوشنگ ایرانی هم به هر حال مقصر بود. یا میبینید شاملو به همین شکل، شاملو هم با استفاده از همین رادیکالیته و بنیان شعر نیما هست که میاد نوع دیگری از شعر ارائه میکنه. بعدها یدالله رویاری همین کارو میکنه، جدیدتر یعنی مثلا دو دهه پیش در واقع براهنی با این که معتقد هست که من شاعر نیمایی نیستم، ولی با استفاده از همین رادیکالیته شعر نیما هست که میاد باز نوع دیگری از شعر ارائه میکنه. میخوام بگم موتور محرک در واقع نوآوری در شعر فارسی اون کسایی که میخواستن تعریف جدیدی از شعر ارائه بکنن باز برمیگرده به همین نیمایوشیج.
بسیار آقای آذر، این مطالب در کتاب الفبای راز که به قلم شما نگاشته شده تبیین شده اونجا به همین ترتیب؟
بله این هستش. من در مورد هر کدوم از این شاعران دیگه هم، البته بجز هوشنگ ایرانی، چون یک کتاب جداگانه در مورد هوشنگ ایرانی به نام جیغ
بنفشه
منتشر کردم، آره، ولی این دیگران رو به شعرشون در واقع پرداختم.
فصل مربوط به نیما باید فصل مفصلی باشه با توجه به این مباحث
کما بیش. و نکته این هست که نیما چون پایه و بنیان در واقع و اساره نوآوری در شعر معاصر فارسی هست، حتی در مواردی که مستقیما مربوط به نیمایوشیج نبوده، در مقالات دیگه هم به خود شعر نیما و اینکه این چه کار کرده و چه جوری بوده پرداختم. مثلا یه نکته‌ای رو بهتون بگم، نیما در شعرش با تورم نشانه‌های کلاسیک مواجه بوده، یعنی تمام اون زبانی، اون رمزگذاری‌هایی در زبان شعر که باز می‌شدن و ما مثلا تا قبل از نیما مثلا اینها رو می‌خوندیم، می‌گفتیم این یعنی اینه، ولی نیما میاد یک رمزگذاری جدید ارائه میکنه، یک نگاه جدید ارائه میکنه، از جمله با این که میگه که شعر باید توصیفی بشه، اون طبیعت بیرون رو به صورت شیء وارد زبان خودش میکنه.
درود بر شما.
خیلی نکته مهمی.
بله جناب آذر، ما چون کمتر از یک دقیقه برای این گفتگو و کلا این برنامه فرصت داریم، من اجازه میخوام که یک بار دیگه برگردیم به همین الفبای راز و در حقیقت این پرسش رو در مواجهه با چنین کتابای همواره مطرح میکنی و اینکه مخاطب هدف این کتاب کیست، برای چه گروهی، برای متخصصان شعر، برای علاقمندان صرفا به شعر نو ایرانی، نمیگم الزاما شعر مدرن، حالا شعر نیمای عذرخواهی میکنم و یا شعر سفید، مخاطب هدف شما برای این کتاب کیست؟
بیشتر در واقع شاعران معاصر، کسایی که میخوان کار بکنن، به این دلیل که من معتقدم بدون آگاهی از تجربه های قبلی ما قادر نیستیم که شعر رو چیزی بهش اضافه بکنیم. هدف این کتاب هم در واقع تحلیل شعر معاصر
درود برشون
ما تا امروز بوده برای این تیپ شاعران و محققان
بسیار.
در واقع شعر فارسی.
سپاسگزارم از شما آقای محمد آذر به خاطر توضیحات خوبتون، هم در باب کتاب الفبای راز، هم فراتر از اون نقش و جایگاه نیما. متشکرم ازتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم.
متشکرم،
مانا باشید، به خدا نگهدار،
خداحافظ.
برف نیما یوشیج. زردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه ازاکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک، که به جان هم نشناخت انداخته است چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.
خب شعر برف رو شنیدید، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. کاملا فضای درکی ذهنی و حسی نیما متجلی بود، نوع نگاهش به هستی، بله، به طبیعت، بله، که وام گرفته از در واقع بومزیست خود نیما در منطقه یوش بود. آقا سپاسگزارم از شما آقای امین خرمی عزیز که در این هفته اقلیم با من همراه بودید.
سپاس از مهر شما و لذت بسیاری بردیم در این همراهی. ما نباشید.
متشکرم. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده هفت اقلیم. در تمام عصرانه های پیش رو در کنار هفت اقلیم باشید. بدرود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در گروه کتاب برای ارائه برنامه زنده هفت اقلیم و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که با شبکه و این برنامه همراه بودی در طریق شماره تلفن 224-85-225-58-800